الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروطی بود که در ضمن عقد مذکور نیست. عرض کردیم آقایون فرمودن یکی از شروط صحت شرط اینه که ان یلتزم به فی متن العقد. حالا اگر یه شروطی بود سابقه بر عقد ما نسبت به او گفتگو کردیم و عقد رو بانیان بر اون شروط منعقد کردیم، اما در متن عقد تصریح به او نکردیم. این قسمی بود که محل بحث و صحبت بود. پس یه شرطی است که قبل از عقد ازش صحبت کردیم، ولی در هنگام عقد دیگه ذکری از اون نه به تفصیل و نه به اجمال به میان نمیاد، اما غافل از شرط هم نیستیم، فراموش نکردیم که این چنین شرطی با هم دیگه منعقد کردیم. عقد رو بانیان بر این منعقد میکنه. در اینجا عرض کردیم دو نظر بین فقهای ما وجود داره. عموماً نظری که آقایون میگن که این شرط شرط صحیحی نیست، شرط باطله، چون در متن عقد ذکر نشده و از شرایط شرط ضمن عقد اینه که در متن عقد ذکر بشه. پس نظر مشهور بر بطلانه، اما در برابر بعضی از فقهای ما گفتن که نه، این شرط شرط صحیحه، از جمله خود مرحوم شیخ، و از این تعبیر به شرط معنوی کرده، گفته هرچند که لفظش ذکر نیست ولی معناش هست، چون در قصد متبایعین وجود داره، اونا قاصد این هستن که بر اساس این شرط دارن عقد رو منعقد میکنن، اسمشو گذاشتهشون شرط معنوی. از این شرط در تعبیرات حقوقی به شرط تبانی اطلاق میشه، بهش میگن شرط تبانی، یعنی اون شرطی که متعاقدین برش تبانی کردن اما در عقد هم ذکر نمی کنن، اسمشو میذارن شرط تبانی. خب اما مشهور، ادله مشهور رو مطرح میکردیم که قائل به بطلان این چنین شرطی هستن. دلیل اولشون رو دیروز عرض کردیم که اجماع بود، گفتن اجماع داریم که حتما شرط باید در ضمن عقد مذکور باشه، اگر در ضمن عقد مذکور نباشه این شرط بی اعتباره. پس دلیل اول اجماع بود. جوابش هم عرض کردیم که این اجماع اجماع تعبدی نیست و احتمالاً مدرک این اجماع همون دلیل دومی است که الان آنفاً ذکر میشه. اما دلیل دوم این بود که به هر حال ارکان عقد همیشه باید مذکور باشه. ما تا ارکان عقد رو ذکر نکنیم در عقد هیچی شکل نمیگیره و مذکور بودن ارکان عقد از ضروریات عقده. این فرمایشی است که مرحوم نائینی و غیره فرمودند. پس چرا شرط تبانی، همین شرطی که عرض کردیم در متن عقد مذکور نیست و قبلا برش تبانی شده، باطله؟ چون لازم است که در عقد ارکان عقد مذکور باشه. اگه ارکان عقد مذکور نباشه این عقد باطله یا اون رکن تحقق پیدا نمی کنه. مثل چی؟ مثل این که شما عقدی بکنید و ثمنشو ذکر نکنید، این عقد باطله. عقدی بکنید و مثمنشو ذکر نکنید، عقد باطله. عقدی رو انجام بدید، ثمن و مثمن رو ذکر کنید، اما از اساس اون عقد ذکری به میان نیاد. ذکری به میان نیاد یعنی معلوم نشه که شما بخشیدید، اجاره دادید، فروختید، این معلوم نشه. اینا ارکان عقده. اگر عقدی منعقد شد و ارکان عقدش مذکور نبود، اون عقد میشه عقد چی؟ میشه عقد باطل. خب شرط هم همینطوره. به هر حال اگر شرط نباشه عقد نیست دیگه. ما عقد رو داریم مشروطه بر این شرط میکنیم، یعنی عقد ما معلقه بر این شرطه. پس شرط هم کماکان از ارکان عقده. حالا که از ارکان عقده، اگر در عقد مذکور نباشه باطل است. پس استدلالشون اینه که همیشه باید ارکان عقد مذکور باشه و اگر رکن عقدی مذکور نبود این عقد میشه عقد باطل. به خاطر این آقایون در ارتباط با عقد بعضی میگن که اصلا عقد به صرف اعتبار نیست، به صرف قصد نیست، اینکه شما چی قصد کردید عقد نیست، اینکه در نفستون چی اعتبار کردید عقد نیست، بلکه حتما باید ابراز کنید اون اعتبار و قصد را. صرف اینکه من قاصد بیعم این بیع نمیشه. مثلا اینکه شما بگید این کتاب مال تو، این کتاب مال تو، این خرید فروش میشه؟ این مال تو که خرید فروش نمیشه، ولی شما قصد بیع دارید، درسته؟ میگن که اصلا انشا اون اعتبار مبرزه، یعنی تا ابراز نکنید این قصد و اعتبار رو اصلا انشا تحقق پیدا نمیکنه. پس صرف این که شما قصدتون اینه، در نفستون اینه، اینو اعتبار کردید، این کارو کردید، میگن که به هر حال این عقد تحقق پیدا نمیکنه. خب همونطور که سایر ارکان به وسیله قصد و اعتبار تحقق پیدا نمیکنه و حتما اظهار و ابراز درش لازمه، شرط هم همینطوره. صرف این که شما قصد کردید و اعتبار کردید کافی نیست. این عمده استدلالی است که برای مسئله کرده. آقای خویی در جواب می‌فرمایند که تا اینجای قصه رو ما هم می‌پذیریم که ارکان عقد باید مذکور باشه و خصوصا که مبنای ما در اعتبار همینه که انشاء اعتبار مبرزه، صرف اعتبار انشاء نیست. البته آقای خویی در بعضی از کلاماتشون میگن ابراز اعتباره، گاهی وقتا میفهمن اعتبار مبرزه، که ظاهرا صحیحش همون اعتبار مبرزه نه ابراز اعتبار. ایشون میفهمن اعتبار مبرز در حقیقت انشاء صرف اعتبار نفسانی بدون ابراز، این انشاء نیست. مثلا شما نشستید تو اتاق، اعتبار کنید که این کلاسور شما مال آقای زید فرض کنید به 50,000 تومان، این بیع نیست، بعد اون رو ابراز کنید. طرفین همینه، ابراز اعتبار یعنی اونی که انشاء است، نفس ابراز اعتبار دیگه انشاء نیست، ولی اعتبار مبرز یعنی انشاء اعتباری است که ابراز شده، خود ابراز انشاء نیست، اعتبار مبرز انشاء. اما آقای خویی میخوان بفهمن که بین ارکان عقد و شرط ضمن عقد تفاوته. ما در ارتباط با ارکان عقد همینو میگیم که مشهور گفته، شیخون الاستاز گفته، در ارتباط با ارکان عقد همینو میگیم، ولی در خصوص انشاء اینو نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون انشاء حقیقتش اناته است، حقیقتش ربطه. شرط میبخشید، اشتباه گفتم، انشاء گفتم، شرط، من اشتباه گفتم، شرط حقیقتش اناته است، حقیقتش ربطه. پس چون شرط حقیقتش اناته و ربطه، آقای خوبی میفهمن ربط و اناته به ابراز نیاز نداره. یعنی شما اگر در قصد خودتون و در اعتبار خودتون در حقیقت ربطی ایجاد کنید، این ربط ایجاد میشه. اگه اناته ای باشین، این اناته وجود داره. تکرار میکنم حرف آقای خویی رو. آقای خویی میفهمن چون حقیقت شرط عبارت است از ربط و اناته، این ربط و اناته نیاز به ابراز نداره. یعنی بین اون منشأ شما و این شرط شما، این اناته با قصد و اعتبار شما صورت میگیره، هرچند که ابراز نکرده باشه. پس تفاوت این شرط و سایر ارکان عقد در چیه؟ تفاوتش در اینه که اونها رکن عقدن، بدون ابرازشون اصلا عقدی وجود نداره، انشایی نیست. ولی شرط ضمن عقد در حقیقت یه ربطیست بین منشأ و یه شیء خارجی. این ربط که خودش نفسش اناته است، این بدون ابرازم تحقق پیدا میکنه. یعنی شما در قصد خودتون اینو منوط به اون کردید. نه تنها شما یه بایه، اون آقای مشتری هم همینطوره. چون فرض اینه که این شرط تبانی دیگه سابقه بر عقد، این شرط رو با هم گفتید و توافق کردید. یعنی هر دو وقتی که دارید اعتبارتون رو ابراز میکنید، این اعتبار ابراز شده شما منوط به یه چیزیست که در قصدتون این اناته وجود داره، این ربطه وجود داره. نه دیگه، فرض اینه که شرط تبانیه دیگه. شرط تبانی یعنی اون شرطی که متعاقدین قبل از عقد با همدیگه برش توافق کردن، آقا ما به این شرط خرید و فروش میکنیم، من این خونه رو به این شرط از شما میخرم که اون سندش کامل باشه دیگه. خب ولی چون اون طرف نمیدونه، این تعلیق شما کلا تعلیق دیگه. چون فرض اینه که اناته عقد به اینه که هم موجب هم قابل هر دوی اناته رو بپذیرن. مثل که شما یه شرطی بکنید، طرف مقابل و اینه من این شرط رو قبول ندارم، چی میشه؟ کلا شرط میشه دیگه.
که
نه، ما الان همه بحثمون حین العقده، یعنی منشأ ما اگه قرار منوط بشه، ما اونجا چرا گفتیم که نیاز به ابراز داره؟ گفتیم حقیقت انشاء اعتبار مبرزه، این حقیقت انشاءه. ولی به هر حال اناته و تعلیق منشأ یعنی از حقیقت انشاء خارجه. آقای خویی فرمودن چون انشاء ابراز لازم داره، به خاطر این شما باید ارکان عقد رو بگید. شما باید بگید ثمنتون چیه، باید بگید مثمنتون چیه، باید بگید عقدتون چیه، بیعه، بیع وقف، اجاره، اینا رو باید بگید ارکان عقد رو. چرا؟ چون انشاء یعنی اعتبار مبرز. اما اینکه این منشأ شما، اونی که شما انشاءش کردید که هم اعتبار کردید هم ابراز کردید، اون منشأ شما معلق بر امریست، منوط بر امریست. آقای خویی میفهمن خب این اناته به قصد شما تحقق پیدا میکنه، نیاز به ابراز حین العقد نداره. نه، ابراز حین العقد رو عرض میکنه. اونو که دیروز تفصیل دادیم دیگه. اصلا شروط ارتکازی که قسم اول بود، محل بحث نبود، دیروز گفتیم دیگه. ما الان شرط تبانی، شروط ارتکازی که اصلا شرط اون کلمه سرعه فی ضمن العقد. نکنید این که شما منشأ خودتون رو منوط بر امری کردید، مربوط به یک مسئله کردید، خب این با قصد شما آقای خویی میفهمن تحقق پیدا میکنه، ولو اینکه حین العقد ابراز نکنید. چون اونی که مهمه اینه که انشاء اعتبار مبرزه و این اعتبار مبرز تحقق پیدا کرده، و چون تحقق پیدا کرده، حالا منوط شدن این معتبر شما به شیء دیگه اون به قصد شما. قصد شما که میگم یعنی قصد طرفین عقد بستگی داره. ما در ارتباط با انشاء، خب این که انشاء حقیقتش چیه بحث بود دیگه. آخون گفت ایجاد معناست، گفت ایجاد معنا به لفظه. چون ایجاد معنا به لفظه، تا لفظ نگید که مثلا انشاء حقیقتش ایجاد معنا به لفظ بود. یعنی حقیقت انشاء ایجاد معنا به لفظ بود. خب میشه لفظ نگفت و ایجاد معنا گفتیم، حقیقت انشاء ایجاد معنا به لفظ دیگه. آره دیگه، ما در ارتباط با حقیقت انشاء در اصول که بحث کردیم، در فقه هم که به تفصیل بیشتری بحث شد. خب انشاء امر عقلائیه دیگه، لعله دل انشای امر عقلایی است دیگه، امر شرعی که نیست. از شما پرسن انشا چیه، من اون آخون گفت ایجاد المعنا باللفظه. آره حقیقت انشا رو ایجاد المعنا باللفظ میدونن، یعنی شما با لفظ یه معنایی رو ایجاد کنید. خب این تعبیر از انشا بدون لفظ قابل ایجاد نیست دیگه، انشایی صورت نمیره، چون ایجاد المعنا باللفظ بود. به خاطر این میگیم همیشه ارکان عقد و خود عقد باید ذکر بشه، چون بودیم مثلا حقیقت انشا اینه. البته آقای خویی تعریف آخوند رو قبول نداشت در حقیقت انشا. حرف آقای خویی هم این بود که با لفظ که معنا ایجاد نمیشه. شما میتونید آب رو با لفظ ایجاد کنید، نان رو با لفظ ایجاد کنید، لفظ که در سلسله علل ایجاد معنا نیست که شما بگید ایجاد المعنا باللفظ. اصلا باللفظ که معنا ایجاد نمیشه، هر معنایی به سبب خودش ایجاد میشه، لفظ در سلسله علل ایجاد معنا نیست. یادتونه دیگه اشکال آقای خویی به کلام آخون که ایجاد المعنا باللفظ بود این بود. خب عقلا نمیتونن یه تعریف خلاف عقل درست کنن. تبادر که از لفظ نیست، یه عملیاتیست که هویت عملیات و حقیقتش نزد عقلا چیه. پس تعریف آخون ایجاد المعنا باللفظ بود، بنابر تعریف آخون که خب معلومه دیگه بدون لفظ نمیشه دیگه، چون گفت ازن ایجاد المعنا. آقای خویی به آخون اشکال کرد که نه، ایجاد المعنا باللفظ که یک تعریف درستی از انشاء نیست، چون اصلا معنا معلول لفظ نیست که ما با لفظ معنا ایجاد کنیم. هر معنای علت خودش رو داره. مثلا احتراق یه معناست، خب احتراق با لفظ ایجاد میشه با لفظ ایجاد نمیشه، اون باید علت خودش رو داشته. خب بعد آقای خویی اومد گفت که من یه تعریف دیگه ای دارم. البته اشکال جواب زیاد بود، من فعلا بحث حقیقت انشاء نمیگم، من میخوام بگم که طبق تعاریفی که از انشاء شده ای ابراز یک مسئله لازمه در انشاء. آقای خویی گفت که انشاء یه اعتبار امر نفسانیه. مثلا ما چی رو انشاء میکنیم؟ ما ملکیت انشاء میکنیم، ما زوجیت انشاء میکنیم، درسته؟ اینه که ما انشاء میکنیم یه اعتبار امر نفسانیست، یعنی ما اعتبار کردیم که این مال شما باشه، ما اعتبار کردیم این خانم همسر این آقا باشه، اعتبار زوجیت کردیم، اعتبار ملکیت کردیم. خب اعتبار امر نفسانیست، ولی این اعتبار بدون ابراز هم انشاء نیست. یعنی شما بجینید اعتبار بکنید، کسی میگه انشاء کردید. انشاء اعتبار مبرز است، هر اعتباری که شما بکنید اگر اون رو ابراز بکنید این میشه انشاء. پس چون ابراز جزء مقوم انشاء است، بدون ابراز ارکان عقد انشایی صورت نمیگیره. اینم عقلاییه. یعنی عقلا به چی میگن انشاء؟ مثلا انشای ملکیت یعنی چی؟ انشای زوجیت به چی میگن؟ میگن شما اعتبار کردید یه رابطه‌ای به نام زوجیت و این رابطه رو اظهار کردید، این شد انشاء. نه اظهار بدون اعتبار، مثلا اظهار سوری بگید این مال تو، فروختم به تو به 100 تومن، دارید شوخی میکنید، این ابراز هست، اعتبار نیست. یا اعتبار کردید ولی نگفتید، بازم یه فروختن نیست. آقای خویی میفهمن انشاء در نزد عقلا دو تا مقوم داره، یکی اعتباره یکی ابرازه. ابراز بدون اعتبار انشاء نیست، اعتبار بدون ابراز انشاء نیست. از این تعبیر کردن به اعتبار مبرز، گفتن پس انشاء اعتبار مبرز. حالا که انشاء شد اعتبار مبرز، پس ما نمیتونیم عقدی داشته باشیم بدون اینکه ارکان عقد مذکور باشه. آقای خویی میفهمن خب اینو فقط ما در انشاء میگیم، در شرط که اینو نمیگیم.
شرط اگه قصد باشه ابراز نباشه،
ابراز زبانی نباشه، ابراز زبانی نباشه، یعنی یه جوری ابراز باشه ما از یه جایی بفهمیم ولو از گفتگوی قبل از عقد، این تعلیق هست دیگه، یعنی نکاری در متن عقد ذکر نشه. چی میفهمید؟
یه جوری محبوب در عقد نیستش،
خب شرط معنوی همون بود که فرمود شیخ الان گفتم دیگه، گفتم شیخ میگه این شرط معنویه، یعنی لفظ نیست ولی معنای هست. شیخ میگه این شرط صحیحه، چرا؟ چون شرط معنویست. شرط معنوی چی؟ یعنی معنا هست هرچند لفظ نیست. چرا معنا هست؟ خب ما قبل از عقد که با هم گفتگو کردیم، قرارداد نوشتیم، درسته؟ عرض کردم شما دو صفحه قرارداد می نویسید، بعد با هم دست میدید به تو که به فلان، اون هم میگه اشتری تو منکه به فلان. این به تو که میگید نگفتید دیگه شرطه، میگه ما این دو صفحه رو برای چی نوشتیم دیگه؟ این دو صفحه شرط رو برای همین به تو که اشتره تو که نوشتیم. حرف شیخ این بود که گفت شرط معنوی، اسمشو گذاشت شرط معنوی، درسته؟ ولی حالا کلام مشهور داریم عرض میکنم. آقای خویی با شیخ در نتیجه موافقه، ولی چون آقای خویی از طرفداران نظریه اعتبار مبرز بود، اینجا این سوال برای آقای خویی پیش میاد که اگر ابراز رو به عنوان مقومه انشا گرفتید، چرا میگید این شرط در متن عقد ابراز نمیخواد؟ در متن عقد، و الا ما از یه جایی باید بفهمیم که شما شرط کردید. از کجا میفهمیم؟ از گفتگوی قبل از عقد اینو میفهمیم. اما این که در متن عقد نمیخواد، آقای خویی میفهمن خب شرط از انشاء ما فاصله داره، ما انشاء کردیم شرط که جز انشاء نبود، شرط که انشاء کردیم اما ما منشاء و مرتبطه به یه چیزی کردیم، منشاء و منوطه به یه چیزی کردیم. ما گفتیم در انشاء ابراز میخواد، ولی اناطه انشاء یا اناطه منشاء که ابراز لازم نداره، ابراز در متن عقد. باز نگید از کجا بفهمیم، ما گفتیم قبل از عقد گفتگوشو کردیم، ولی دیگه در متن عقد لازم نیست. اونی که من گفتم اعتبار مبرز، برای خود انشاء گفتم، برای انشاء بودم اعتبار مبرز میخواد. اما این که حالا شما قبلا گفتگو کردید دارید اعتبار میکنید، این که دیگه محل سخن ما نبوده. ما منشاء اعتبار کردیم، منشأ ایجاد شد، یعنی چون انشاء اعتبار مبرز بود، ولی این اناطه منشأه، خود منشأ نیست، ربط دادن منشأه. منشأ من ملکیت بود، ملکیت کتاب برای آقای زید بود، این منشأ ابراز شد چون انشاء ابراز بود. ولی اناطه به او چی؟ اناطه به او در متن عقل لازم نیست باشه. خب این سواله، سوال اینه که آقای خویی شما شرط رو پس ارکان نمیدونید؟ میگه نه نمیدونم. یعنی این که آقایون گفتن ارکان عقد باید ذکر بشه، پس شما شرط رو از ارکان نمیدونم؟ میگه نه من شرط رو از ارکان نمیدونم. چرا نمیدونم؟ چون هیچی از ثمن به ازای شرط واقع نمیشه. شما نمیتونید بگید حالا چون شرط محقق نشد نصفی از پول رو نباید بدی، یک سوم از پول رو نباید بدی، این درصد رو نباید بدی. آقای خویی میگه که جزئی از ثمن که در برابر شرط واقع نمیشه. شرط از ارکان عقد نیست. بله ما معتقدیم، یعنی ایشون اون ارکان عقد رو میپذیره، میگه ولی من شرط رو از ارکان عقد نمیدونم. به چه دلیل نمیدونی؟ چون هیچی از ثمن به ازای شرط واقع نمیشه. شما این معامله رو به هم زدی، نمیگی باید مثلا یه پنجم بدی چون شرط رو رعایت نکردی. چون هیچی از ثمن به ازای شرط واقع نمیشه، پس اون از ارکان عقد نیست. این کلام های خویی است. بله بسیار خوب. خب به نظر میاد شرط تبانی، شرط تبانی شرط صحیحه، و حرف مرحوم شیخ که میگن شرط معنوی است درست. البته آقای خویی به استدلال شیخ هم اشکال کرد، نمیدونم مراجعه کردید کلام آقای خویی رو یا نه، ولی اساسا به نظر میاد که شرط تبانی در حقیقت یه شرط صحیحه و یه شرط عقلاییه. یعنی اگر شما قبل از عقد تبانی کردید، بعد مبنیاً بر اون چیزی که شرط کردید دارید عقد رو منعقد میکنید، یعنی عقد شما منوطه دیگه، عقد شما مشروطه. و دلیل ابرازی هم که آقایون میفرمان بیش از این به ما نمیفهماند که به هر حال انشاء و ارکان عقد باید مذکور باشه و ما بفهمیم، و صرف مقاوله قبل از عقد و گفتگوهای قبل از عقد در حقیقت به ما اصل این اناته و تعلیق رو میفهمونه. از این جهت شرط تبانی به نظر عقلا یک شرط صحیحه و ما به لحاظ قانونی هم شرط تبانی رو معتبر میدونیم. غافل باشه یعنی من در قصدم اصلا منوط نکردم
عقد. یک عقدی بستم بعد از شروطی که گفته بودن، این وقت تصریح میشه که بدون هیچ شرطی. شما خوبی مثالی میزنید که واضحه دیگه.
درست.
میگم تبانی بکنم بعد بگم عقد میکنم بدون هیچ شرطی. این که معلوم. حالا اگه هیچ قیدی چیزی براش نیارن، یعنی اولا میگن هست بر تبانیه.
باز اون یه حرف دیگه است. نکنید این یه حرف یه مسئله دیگه است. ما میگیم شرط تبانی، شما میگید حالا اگر احراز نتونستیم بکنیم چی؟
من میخوام ببینم این تبانی رو از کجا
فهمید؟ از گفتگوهای قبل از عقد. از گفتگوهای قبل از عقد، از همین قراردادی که شما نوشتین. تو قرارداد همه اینا رو نوشتید، بعد گفتید به تو که این کتاب رو به این قیمت.
صرف انشاء بعد از شروط و
مثلا معاهده
و توافق، این دیگه
تمام. آره دیگه، با همین که تمام امارات بر قصد وجود داره. اینی که شما فرمایید بس اثباتیه. اگه ما شک کردیم در موارد احراز نشد، من الان خدمت شما عرض کردم ما به هر حال به لحاظ خارجی این
تبانی قوه معنوی آخه، این قصدیه، این رو ما از کجا
الان از همین توافقی که قبل از عقد کردیم.
صرف اقدام بعدش دیگه تبانیه.
اقدام بعدش خب معلق بر همین تبانیست. یه وقت شما یه ماه قبل یه حرفی زدید، بعد الان دارید معامله میکنید، ممکنه بگن اصلا تبانی نشده. یه وقت همین الان صحبت کردید، بعدش هم دارید خلاصه این قصه رو انجام میدید. احسنت، این رو الان بحث
میکنم.
اگر از ارکان باشه، چون انشا تحقق پیدا نمیکنه. آره سامن اسمان از ارکان. آره سامن اسمان از ارکانه. مثلا فرض کنید در عقد زواج، این که این عقد زواج است، این از ارکانه. این که زن و شوهر کیان، این هم از ارکانه. ولی مثلا مهریه از ارکان نیست، رکن عقد نیست. یعنی اگه مذکورم نشد، یعنی این که ارکان یه عقد چیه، خب این هر عقدی جای بحث وجود داره. نه تصریح لازم نیست. تصریح یعنی تفصیل لازم نیست، ولو بالاجمال. چرا لازمه؟ تبانی لازمه ولی تصریح به تفصیل لازم نیست. آقای خویی میگن اصلا سمن و مثمن لازم نیست ولو بالاجمال؟ نه اون حرف آقای خویی یه چیز دیگه در اشکاله به شیخ، نه این نیست. آقای خویی معتقدن سمن و عثمان به تفصیل لازم نیست ذکرش، ولی به اجمال لازمه. درسته، به اجمال دیگه، یعنی همونی که گفتیم. نه همونی که گفتیم علل ابراز یعنی تفصیلی به قرینه نه اون حرفایی که ایشون در جواب ناینی میزنن اونم بخونید نکنید به قرینه حرف بعد آقای خویی معلوم میشه منظورشون چیه. درست. ابراز نمیخواد
در مورد سمن و مثمن. حالا
درسته، به تو و اشتری تو بعد که میگن یعنی بل اجمال، یعنی همونی که گفتیم به تو و اشتری تو. حالا به هر حال ارکان عقد نکنید، مهم اینه که ما ارکان عقد رو چی شناسایی کنیم، اون مهمه. ولی به هر حال آقای خوی میگن شرط ارکان عقد نیست.
منظر استدلال شما که ثمن مثمر هم میتونیم بگیم تبانی باشه اقلایی دیگه.
بله اقلایی طبعا، چون اصلا انشای امر اقلایی انشای مفهوم شرعی نیستی، یه امر اقلایی. وقتی شما دو صفحه قرارداد نوشتید بعد گفتید خریدم و فروختم، کسی توهم میکنه که هیچ ربطی به هم نداره؟ بگید چون وقتی گفتید خریدم و فروختم نگفتید بر اساس این شروط. خب معلومه همینه که دیگه. حالا اون که آره اون یه وستیه است، ما به صیغه کاری نداریم. ولی من میخوام بگم به هر حال اینی که شما تبانی کردید برش و مبنیان بر او دارید منعقد میکنید که نمیتونیم بگیم عقد هیچ رابطه باش نداره. بسیار خوب، نکنید من این نکته رو عرض کنم که ما یه شرط ضمنی داشتیم، یه شرط تبانی داشتیم، یه شرط الحاق داشتیم. شرط ضمنی گفتیم همون شرط ارتکازیه، شرط تبانی هم همین شرطی بود که خدمتتون عرض کردیم، یه شرط هم شرط الحاق بود، دیروز بهش اشاره کردم. شرط الحاق اینه که شما بعد از عقد یه شرطی رو ملحق به عقد بکنید. من در ارتباط با شرط ضمنی یه نکته رو عرض کنم، چون دیروز هم گفتیم خب شرط ارتکازی که معلومه معتبره، ولی یه اختلافی تو شرط ارتکازی هست که نیاز داره که برگردیم دوباره این شرط ارتکازی رو از این منظر نگاه کنیم. شرط ارتکازی عرض کردیم همون شرطی است که معهود نزد عرف اغلا. اینجا یه سوال پیش میاد که اگر در شروط ضمنی که همون شروط ارتکازی ماست یکی از طرفین عقد از معهود بین عرف و اغلا غافل باشه یا جاهل باشه، نمیدونه عرف بازار چیه، آیا شرط ضمنی نسبت به او هم لازم الوفا یا لازم الوفا نیست؟ یا به عبارت دیگه اصلا این معامله شرط ضمنی داره یا شرط ضمنی نداره؟ این در شرط ضمنی مورد بحثه، چون ما دیروز در ذیل کلام آقای خویی گفتم و شرط ضمنی که معلومه، ولی در اونجایی معلومه که ارتکازی باشه که طرفین عقد علل قاعده باید آگاه از او ارتکاز باشن، یعنی نمیشه بیخبر از ارتکاز باشن. حالا اگر یه شرط ضمنی بود که بیخبر از ارتکازن، فرض کنید شهرها عرفش با هم فرق میکنه، کشورها عرفش با هم فرق میکنه، کسبها عرفش با هم دیگه فرق میکنه، خب اینکه شما میگید آه عرف اینه، به هر حال این عرف اینه که من عرض کردم یه اختلافی بود، دو بزرگواری اختلاف داشتن، یه جنسی رو یه آقای خریده بود، طلا خریده بود، نقدی خریده بود، فردا پولش رو داده بود، طلا هم از دیروز تا فردا قیمتش فرق کرده بود. بعد اون آقا گفته بود که نه دیگه این معامله فسخ. گفت چرا فسخ؟ گفت نقدی ما فروختیم. گفت ما هم نقدی دیدیم دیگه، من فردا دادم دیگه. گفت نه نقدی نه همون روز. گفت عرف ما طلا فروش اینه که تو فردا بدی نقد ندادی دیگه. گفت ولی عرف ما او با صنف دیگه، عرف ما تا یه هفته نقده. به هر حال دو تا عرفه، کاسبای مثلا فرض میکنیم که لوازم خانگی یه عرف دارن، خاربار فروشه یه عرف دارن، طلا فروشه یه عرف دارن، هر جا میگن نقدی، نقدی یه عرفی بین خودشون داره. خب حالا سوال اینه که در شرایط ضمنی و ارتکازی، در شرایط ضمنی و ارتکازی اگر یکی از طرفین عقد اون شرط ضمنی و ارتکازی رو ازش غافل بود و نمیدونست، آیا بازم این شرط در عقد موجوده یا در عقد موجود نیست؟ این محل کلام. نسبت به این مسئله دو تا نظر وجود داره. عده‌ای از آقایان میفهمن چه عالم باشی و چه جاهل باشی این شرط وجود داره. شما نمیتونی بگی من که نمیدونستم اینطوریه، میگیم بدونی یا ندونی همینه دیگه، عرف اینه. میگه آقا من خبر نداشتم. خبر داشته باشی نه عرفی. اینها استدلالشون چیه؟ اینا استدلالشون اینه که اگر عرفی نسبت به یک معاملهی وجود داشت، معناش اینه که الفاظ معامله معنای او میشه معنای عرفی. مثلا فرض کنید برای نقد یه عرفی وجود داره، وقتی که عرفی برای نقد وجود داره یعنی 24 ساعته، پس اگر شما گفتیم معامله نقدی کردم یعنی 24 ساعته خریدم فروختم. حالا ولو شما ندونی نقد یعنی 24 ساعته، وقتی ما میگیم عرفی برای این بازار وجود داره یعنی نقد یعنی 24 ساعت باید تسویه کنی. تو هم گفتی آقا من نقد خریدم و فروختم، این بعد از 24 ساعت میگه چون تسویه نکردی معامله باطل. میگی من فکر میکردم نقد یعنی 48 ساعت. میگه خب به ما چه، شما اشتباه فکر میکردی. برگردم، اینا چی میگن؟ استدلالشون اینه که وقتی عرفی وجود داره یعنی معنای دومی برای لفظ ایجاد میشه گویا. یعنی وقتی شما میگی نقد میخرم و میفروشم یعنی 24 ساعته من تسویه میکنم. اگه تو 24 ساعته تسویه نکردی خودت ملتزم شدی به 24 ساعته. مثل این گفتی بی میکنم بعد میگی نمیدونستم بی اینه، میگفتی اجاره میکنم بعد میگی نمیدونستم اجاره اینه. خب میدونستی یا نمیدونستی تو گفتی اجاره میکنم دیگه. من اینکه بعد تو بیای بگی من معنای اجاره رو نمیدونستم، کاری با این نداریم. تو وقتی گفتی من اجاره میدم یا اجاره میکنم بعد میگی فکر میکردم اجاره اینطوریه، این فکر میکردم دیگه هیچ ربطی نداره. پس بعضی از فقها در شروط ضمنی میگن شروط ضمنی همیشه معتبر است، حتی در فرضی که یکی از طرفین عقدم جاهل به این شرط باشه. به چه استدلال؟ به این استدلال که وقتی ما یک شروطی داریم که معهود و مرتکز نزد عرف، الفاظ ما منصرف به چیه؟ منصرف به اون شروطه. یعنی معنای لفظ همون معنایی است که عرف ازش میفهمه. خب شما هم همون معنا رو القا کردی و همون رو انشا کردی، چون همون رو القا کردی و همون رو انشا کردی، به لحاظ عرف و شرع و عقلا تو ملزم به همونی هستی که گفتی ولو خودت هم نمیدونستی و نمیتونی معامله رو به هم بزنی. بگی آقا من نمیدونستم اجاره اینه، من نمیدونستم به اینه. چی بشه؟ اجاره همینه دیگه. شما مثلا میگین من یه عقد رو گفتم نمیدونستم اینطوریه. حالا این یه استدلاله. پس فقهایی که عموما ظاهرا، البته من تتبع نکردم ولی جاهایی دیدم استناد دادن به فقها که فقها شرط ضمنی رو که همون شرط ارتکازیه میگن شرط ضمنی و ارتکازی اعتبار دارد، هرچند یکی از طرفین عقد از وجود این چنین شرطی بیخبر باشه یا غافل باشه. اصلا ما ممکنه عند شرط غفلت داشته باشیم. ما الانی که بی میکنیم توجه به همه شروط تفصیلا نداریم دیگه. بعد اندل اختلاف که میشه بعد تازه متوجه میشیم بله همچی شرطی هم وجود داشته. دو طرف اگه جاهل باشن ممکنه که بگیم نه دیگه، یعنی طرفین اصلا تبانی بر او کردن. پوشاک میکنم میکنم اونجا روشن نیست. حالا من اول این صورت رو بگم، یعنی یکی از دو طرف عقد، چون یکی دیگه بانیان بر اونه یکی دیگه اینطوری نیست، حالا هر دو بنایی بر اون ندارن، عملا اختلافی هم وجود نداره. مثلا 48 ساعت هم باشه هیچ کس ادعایی نداره، علل قاعده بعد اینطوری باشه. بله یه بار دیگه برگردیم قصه رو، یه لحظه حواسم پرت شد. عرض کردم که یک استدلال اینه، استدلال دوم اینه که العقود تابعتون لل قصود، یعنی شما میگید این آقا جاهل بوده. خب قصد نکرده اگه جاهل بوده، عقد تابع قصده. اونایی که میگن عقد تابع قصده میگن اگه شرط ارتکازی هم باشه، اگر طرفین یکیشون جاهل باشه به هر حال شرطی نیست در معامله. البته حالا اون در جهلش چقدر معذور معذور نیست، اون یه بحث دیگه است در اختلاف. ولی به هر حال اگر احراز بشه که این آقا نمیدونسته، میگن خب العقود تابعتون للقصود و این آقا چون نمیدونسته قصد نداشته. به هر حال عقد تجلی آزادی طرفین عقده، اونا با اراده و تصمیم و اختیار میان یه چیزی رو برش تصمیم میگیرن. حالا که تصمیم میگیرن خب به هر حال گفتن که اگر شرط شرط ارتکازی و ضمنی باشه و یکی جاهل باشه، به هر حال این شرط تحقق پیدا نمیکنه، چون العقود تابعتون لرسول. این هم در حقیقت خلاصه استدلال این طرفی است. خب پس اونا گفتن چون الفاظ مفاهیم عرفیش تغییر میکنه با عرف هایی که شکل میگیره، با ارتکاز هایی که شکل میگیره، حمله بر اون مفاهیم عرفی میشه. اینها هم میگن که نه، العقود تابعتون للغسول، چون قصد نشده پس این چنین شرطی وجود نداره. خب حالا ممکنه که قانون بیا تعیین تکلیف بکنه، قانون مثلا بگه ما در اینجا میگیم که نه این شرط وجود داره، ولی اون به جهت اثباتیه دیگه، به جهت اثباتی، چون اختلاف میشه میگه تو باید بری عرفا رو یاد بگیری دیگه. یعنی این وظیفه یک کسی است که در یک جامعه میخواد معامله بکنه، میگه من نمیدونستم اینو، خب باید میرفتی یاد میگرفتی. یعنی حالا اون از باب سد باب اختلاف اینه، ولی حقیقتش صحت و بطلان و امثانه این حرف هاست. چه؟ یعنی یه معنایی داشته باشه. یعنی شما تو اون بازار میرید میگید نقدی، آقا میگه بله نقدی، یه معنایی داره. ولی رفتی توی بازار دیگه میگید آقا نقدیه، میگه آره نقدیه، ولی یه معنای دیگه ای داره. نقد اونجا یه چیز دیگه است. خب شما آقایون نظرتون اینه که کدوم یکی درسته در شروط ارتکازی؟ العقود تابعتون للقصود، یعنی اصلا عقد تابع قصد، به اراده طرف برمیگرده و وقتی اراده نکرده پس این چنین شرطی وجود نداره. هرچند بعد استدلال آقایونو چی میگید؟ میگن که وقتی گفتید نقد، نقد یه معنایی داره، شما میگید من معناشو بلد نبودم. نبودید که تقصیر من نیست، شما گفتید بی کردم ولی من نمیدونستم بی اینه. این دیگه نمیشه دیگه. نه یعنی شما میتونید بگید من گفتم که بی تو که، ولی نمیدونستم بی اینه. مسموع از شما؟ و همین واضحه شما نمیدونستید.
عرف اونجا اون متعزه نمیبینه. اما در موارد عرف همین عرفی که اونجا معنا براش تعریف میکنه، باز همین عرف اونجا متعزه
میبینش. خب اگه شرط ارتکازی اینطوری بود،
عرف متعزه میبینش.
متعزه میبینش، یعنی متعزه این معذور منظورتون؟
یعنی اینکه خمه درجه بگیم مثل بیم که مثلا یا اومده بود مثلا کجای چین ها، عرف
میگه معذور نیست یا متعزه نیست؟
نه
ایشون میگه مثلا ما در یه عقدی میگیم اسقاط کافه خیارات، ولی اصلا نمیدونیم کافه خیارات یعنی چی. یک تصوری داریم ازش ولی کافه خیارات رو نمیدونیم. خب من عرض کردم به هر حال یه وقت در مقام اثبات، در مقام اثبات ما ممکنه بگیم این آقا داره تجاهل میکنه، میگه من نمیدونم اسقاط کافه خیارات، ممکنه در مقام اثبات یه بحثیه. ولی حالا اگر واقعا میدونیم که یه اسقاط کافه خیارات نمیدونست، بله قانون میگه تو نمیدونستی، من که نمیام چون تو نمیدونستی پس اسقاط نشده، تو امضا کردی دیگه اسقاط کافه خیارات.
قصد
داریم به معنایی که نمیدونیم اجمالاً، یعنی ما قاصدیم که همین نقد بخریم، ولی اینکه معنای نقد رو نمیدونیم. یعنی منافات با این که العقود تابعتون للقصود نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد. نه جاهل غافل که عرض کردیم، ما هم الان وقتی معامله میکنیم خیلی از شروط ارتکازی رو بهش غفلت داریم، مثلا توجه نداریم. آره، چون میگن در ارتکازتون بهش معتقدید، نگانید غفلت در اینجا، چون در ارتکاز. مثلا فرض کنید که وقتی شما معامله کردید اصلا توجه نداشتید هزینه تسلیم مبیع با کیه، بعد که معامله تمام شد ایشون میگه که خب آقا کرایه بدید که من این کالا رو بگم از کارخونه مثلا کیلومتر 20 براتون بیاره. یک کیلومتر 20 من تسلیم مبیع با شماست، من چرا کرایه بدم؟ ولی وقتی شما خرید و فروش کردید اصلا توجه نداشتید که لعل تسلیم این مبیع هزینه برداره، غفلت بود دیگه. ولی میگن در ارتکازتون اینه، یعنی وقتی برگردید میگن آقا هزینش که با شماست، هزینش با شماست، یعنی من در ارتکازم این وجود داشته ولو اینکه در ذکرم نبوده.